باکتری تحت عنوان کلیستریدیوم بوتولینوم در اونجا رشد کافی رو داشته باشه و ترشح سم. بنابراین فرضیه‌ای مبنی بر این که به صورت دستی در اینجا سموم ارگانوفسفوری یا ارگانوکلور اضافه شده باشه تقریبا از سمت سازمان دامپزشکی کشور منتفی است، به دلیل اینکه در واقع میشه گفت که ما در ارتباط با اینها آزمایشات خیلی مفصلی رو انجام دادیم و در هیچ کدومش لااقل در نمونه‌هایی که از آب منطقه و گرفته شده هیچ کدوم از اونها موارد سموم شیمیایی شناسایی نشد.
آقای دکتر چیکار باید بکنیم که شاهد این گونه اتفاقات نباشیم؟ یعنی حالا اون بحث میفرمایید که مثلا بوتولیت حالا یه ویروس به صورت هوازی میاد، اینو باید چیکار کرد که مثلا باشه که
برخورد کنیم؟ باید شرایطی رو مهیا بکنیم. البته خانم شهبازی اشاره دقیق داشتن، این که ما بتونیم احیا بکنیم هر کاری زمانبر هست. اصولا هر تغییری که در محیط زیست اتفاق میفته و در واقع باعث یک ناهنجاری میشه، بازگشت اون به حالت اول طبیعتا مشکلات خاص خودش رو داره. اما اگر شرایطی مهیا بشه که در واقع آب به میزان کافی از اونجا وارد این تالاب در واقع میشه گفت که بشه، حالا چه از سمت دریا چه از طریق رودخانه هایی که اونجا رو مشروب میکنن، و همچنین در واقع بحثایی که با به کمک دسته های مختلف بشه سطح اکسیژن رسانی و سطح اکسیژن محلول رو در میزان در آب این تالاب که البته بین وسعت خیلی زیادی اگه اشتباه نکنم یه چیزی اولوش 63 تا 64 هزار هکتار هستش که این اتفاق میتونه بیفته. البته من این رو اضافه کنم که با توجه به این که در بحث جغرافیایی عمدتا تلفات در یک منطقه خاصی از تالاب اتفاق افتاده بود، یه فرضیه پیشنهادی هم این بود که اگر بشه به کمک دستگاه‌های اولتراسون یه جورایی پرندگان رو فراری داد که در اون منطقه‌ای که الان رسوب اتفاق افتاده و در واقع ممکنه که رشد باکتری داشته باشیم دور بشن و محیطشون رو در قسمت دیگه از تالاب داشته باشن، ممکنه به کاهش این ماجرا کمک کنه. ولی مستحضر هستن که اینا بیشتر بحث‌های محیط زیستی مرتبطش باید به طور فنی موضوع رو بررسی کنه. من در واقع در حکم یک کارشناس ساده‌ای که بعضاً با موضوع مرتبط بودم دارم اشاره می‌کنم.
البته سال 98 همون زمان مسئولان سازمان دامپزشکی و محیط زیست پیش بینی کردند که با توجه به تغییر زیست بوم خلیج گرگان و کاهش آب خلیج و سطح آب احتمالاً سال بعد یعنی سال 99 شاهد تلفات پرندگان مهاجر آبزی در تالاب میانکاله باشیم که این اتفاق هم افتاد.
هرچند که بله من شهبازی من عذرخواهی می‌کنم صحبت رو قطع می‌کنم، متاسفانه من الان باید بگم اگر همچنان در واقع فراموش کنیم با بازگشت پرندگان مهاجر که دیگه تلفاتی وجود نداره و حساسیت‌ها از بین میره و دوباره دست روی دست بذاریم و اتفاق خاصی در راه احیای این خلیج اتفاق نیفته بله. و در اونجا اتفاق خاصی نیفته، قطعا ما باز از آبان ماه، آذر ماه و یا دی ماه سال آینده مجددا این بحث
شاهد تکرار این اتفاق خواهیم بود. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر نقیبی که در این بخش از برنامه افق روشن همراه بودین. جناب آقای دکتر نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی، خدا نگهدارتون.
منم خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار دادین و خدا نگهدار.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
خب از شما خواستیم که در برنامه امروز افق روشن هم مشارکت داشته باشیم و نام و گونه پرنده مهاجر محبوبی که هر سال تنها به سمت تالاب‌های حاشیه جنوبی دریای خزر پرواز می‌کنه رو برای ما پیامک کنیم به شماره 30102 0913 355. آقای پویا از اصفهان نوشتن دورنای سیبری امید. 0935 518 هم اشاره کردم به فلامینگو. دوستی به شماره 0912 137 نوشتن پرندگان موجودات الهی هستن و با خودشون خیر و برکت میارن، بهتره که به درک آگاهی لازم برسیم و این موجودات رو تلف نکنیم. خانم درودیان هم نوشتن دورنای سفید. دوست دیگری به شماره 0919 363 نوشتن دورنای سیبری. 0938 403 نوشتن دورنا و هموطنی به شماره 0913 420 نوشتن فلامینگو. اینجا افق روشن.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
برم خدا سلام. نمیدونم چقدر به پرنده های مهاجر اهمیت میدید. به نظر شما پرنده مهاجر جاش توی سفره یا تاکسیدرمی شده‌اش رو باید استفاده کنیم؟
هیچ کدام. آزاد باشه.
جاش کجاست؟
نه تو سفره باید باشه نه تاکسی بریم.
تاکسی درمی نباید بشه.
قطعا هیچ کدومش. پرنده جاش توی طبیعت تو آسمون.
برای حفظ و کمک به بازگشت پرندگان مهاجر به سرزمین مادریشون، محلی‌ها چه کمکی میتونن بکنن؟
مردم باید مواظبشون باشن که شکارشون نکنه.
آشیانه پرنده‌ها رو خراب نکنن، به محیط زیستشون آسیب نرسونن، که جای برای زندگی داشته باشن.
محلی‌ها به نظر ما باید تیبه نگهبانی درست کنن از افرادی که واقعا علاقه‌مند به طبیعت هستن.
اگر شکارچی جای دیدن که آزار می‌رسونه پرنده‌ها شکار می‌کنه، این اطلاع بدن به محیط زیست، به نیروهای انتظامی، به کسایی که مسئول
شکارچی‌های محلی شناساییشون کنن، از به قول معروف گروهی که میخوان از این کار سودجویی کنن و در حال جلوگیری کنن.
بالاخره فهمیدید چرا دو ساله که پرندگان مهاجر در میان کاله تلف میشن؟
حالا یه چیزای شنیدن به علت آلودگی محیط زیست هستش، دریا و غیره.
بعضی وقتا دست انسان تو کاره، از بین میرن پرنده ها.
عدم رعایت محیط زیست، عدم رعایت بهداشت، ببخشید رفتن به کنار دریا خوردن و بعد بقیه آشغالا رو به دریا ریختن، ما فکر میکنیم دریا یه باطلاقه.
به نظر من اگر محیط زیست سالم باشه و دست انسان تو کار نباشه، قطعا پرنده ها تلف نمیشه.
بعضی موقع علت های طبیعی هست.
این به نظر من اینه باعث آلودگی پرنده مهاجر میشه دیگه.
همه چیز به تغییرات اکوسیستم برمیگرده.
آیا باید پرنده مهاجر رو صید بکنیم و بخوریم؟
نه، قطعا نه.
نه، نه، اینجور نیست.
من اصلا موافق نیستم با هیچ گونه پرنده شکار بشه. پرنده ها برای این هستن که تو محیط زیست باشن، برای زیبایی و برای تلطیف بخشیدن محیط زیست هستن. اینا زندگی خودشون دارن و به نظر من اصلا با هر گونه شکار پرنده مخالفم اصلا.
خب خیلی متشکرم، انشالله که حواسمون به محیط زیست باشه و این پرندگان زیبا رو آزار نرسونیم. دستاتون بخیر. طیر زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9 و 10 در این موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
بله، همونطوری که گفتم هر سال بیش از 500 هزار تا 1 میلیون پرنده مهاجر برای زمستان گذرانی به تالاب‌های شمال کشورمون مهاجرت میکنن، اما متاسفانه در دام شکارچیان و صیادان میافتن و به صورت علنی هم در بازارها به فروش میرسن. قیمت برخی از این پرنده ها کیلویی 250 هزار تومان هست، اما این سوال مطرحه که اگر ابزار و ادوات شکار پرندگان مهاجر ممنوع و غیر مجاز اعلام شده، چرا با گذر از کنار شالیزارها ما دامگاه‌هایی رو می‌بینیم که در واقع آماده شکار پرندگان مهاجر هست، به ویژه دام‌های هوایی که بسیار هم در مناطق شمالی کشورمون قابل مشاهده است؟ درسته آقای علی اکبری؟
بله،
انواع دام‌ها، دام‌های هوایی.
بله درسته. حالا تو بحث دام و طیور یه موضوعی رو حالا شما اشاره کردید توی اون اول برنامه در مورد بوتولیس، اگه امکانش هست من یه توضیح بدم.
بله.
که اصلا بوتولیس چه بیماریه؟ یه بیماری فلج کننده جدی و نادره که این توی محیط کم اکسیژن رشد میکنه و تبدیل به سم میشه. اینو حالا در تعریف عمومیش میگن توی غذاهای کنسروی، توی گوشت مونده، یعنی توی این موارد
برای ماندگاری استفاده میشه.
بله بله، یعنی اون به خاطر این میگن که مثلا کنسرو رو شما خریداری میکنید حتما بجوشونید، چون اگر نجوشونید ممکنه اون سم بوتولیس تولید بشه. میدونید که توی بدن انسان هم اگه وارد بشه این سم کشنده است. پس اگر حالا کسای خریداری میکنن گوشت این پرندگان رو، حتما بدونن که به قول معروف با جونشون دارن معامله میکنن، چون به خاطر اینکه استانداردی نیست، سازمان استانداردم نظارتی نداره روی موضوع، چون به صورت غیرقانونی داره فروش میره.
خب در ادامه برنامه می‌خوایم راجع به پیشگیری از شکار پرندگان مهاجر صحبت کنیم، راجع به دام‌های هوایی، انواع و اقسام دام‌هایی که برای به تله انداختن پرندگان مهاجر استفاده میشه. برای هر کدوم از پرندگان مهاجر روش‌های ویژه‌ای برای به تله انداختن اونها وجود داره. مثلا برای صید مرغابی گفتن که دام هوایی ویژه صید مرغابی به این صورته که تورهای انبوه که پایه بلندی هم نداره در کنار هم در زمین‌های تالابی کم عمق نصب میشه. در این روش هم انواع مرغابی‌ها به دام میفتن و صید میشن و اینجوری هست که خیلی از پرندگان مهاجر بعد از زمستان گذرانی و فصل استراحت به سرزمین مادریشون متاسفانه هرگز بر نمی گردن. دوستان شنونده، اینجا افق روشن هست و پرسشی هم مطرح کردیم، فراموش نکنید که پاسخ بدین نام و گونه پرنده مهاجر محبوبی که هر سال تنها به سمت تالاب‌های حاشیه جنوبی دریای خزر پرواز میکنه و باز تنها به سمت سرزمین مادری خودش کوچ میکنه. 30102 در ضمن این برنامه رو که از موج FM 102 میشنوید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت اینترنتی رادیو سلامت هم میتونید ببینید و بشنوید. صد و سیزده 355 برای ما نوشتن که خب سوالی که مطرح کرده بودیم پاسخش دورنای سیبری امید هست که زوجش رو هم متاسفانه از دست دادیم. آقا مهدی نوشتن دورنای سفید. صرف 938 826 هم نوشتن دورنا. خب همچنان در خدمت شما هستیم. آقای علی اکبری روزنامه نگار هم در استودیو حضور دارم. آقای علی اکبری، همونطور که گفتیم در ادامه می‌خوایم راجع به پیشگیری از شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر در مناطق شمالی کشورمون و حتی در مناطق جنوبی تالاب‌های جنوبی کشورمون من جمله خوزستان هم صحبت کنیم. اشاره‌ای هم داشته باشیم به قانون صید و شکار که در آخرین اصلاحاتی که انجام شده در ماده 6 این قانون اومده که از صید بی‌رویه باید جلوگیری بشه، جزء وظایف ذاتی سازمان محیط زیسته و هر کسی بدون پروانه عادی مبادرت به صید جانوران قابل شکار کنه، خب علاوه بر جریمه نقدی 1 تا 6 ماه هم باید حبس تحمل کنه و در مناطق ممنوعه هم علاوه بر این که باید جریمه نقدی رو بپردازه، شکارچی محترم از 91 روز تا 3 سال هم مشمول حبس میشه.
درسته. ببین خانم شهربازی، حالا شنوندگان عزیزمون بهتر شاید بدونن، هزینه برخورد با متخلفان در کشور ما یه ذره پایینه. یعنی اون رقمی که مثلا در نظر گرفتن 1 میلیون تومان در مقابل اسلحه‌ای که مثلا حالا داره شکار میشه و ممکنه 100 میلیون تومان قیمتش باشه، اصلا رقمی نیستش. حتی اگر اون هم توقیف بشه بعد تأثیری نداره. شما باید ببینید که چه قشری و چه کسانی دارن اقدام به شکار میکنن، اقدام به قاچاق و حالا فروش اینها میکنن. اینا خب بالاخره مردم عادی نیستن که.
البته اغلب مناطق محلی های شمال خب جزء کارشون هست دیگه، از این طریق امرار معاش میکنن.
بعضی هاشون هستن که بله درسته با مجوز دارن این کار انجام میدن، ولی اونایی که بدون مجوز انجام میدن اونا باید برخورد درستی باهاشون بشه و یه هزینه تخلفشون بالا بره، چون ما هزینه تخلفاتمون پایینه و متاسفانه اون بازدارندگی لازم رو نداره. این موضوعی هم که شما فرمودید که حالا سازمان محیط زیست یه چیز یه سری موارد رو اعلام کرده که باید این کار انجام بشه، خودتون میدونید ما در کشورمون باید زیاد داریم، منتها یک مجری خوب میخوان که بیاید همین قانون رو اجرا بکنه. ما قانون تو کشورمون کم نداریم، ما فقط مجری قانون خوب مثلا میخوایم تو هر بخشی که بیاد بالاخره سرسامون بده.
بله البته در مناطق شمالی برخورد جدی صورت گرفته، یک همکاری میان بخشی بین سازمان محیط زیست، قوه قضاییه و نیروی انتظامی صورت گرفته، اما همچنان باز شاهد شکار پرندگان مهاجر هستیم. اما گفتگو رو شروع کنیم با خانم زهرا الهی، کارشناس پرندگان در دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست. خانم الهی گرامی سلام، روزتون بخیر.
سلام، متشکرم، روز شما هم بخیر.
خواهش میکنم خانم الهی گرامی، با توجه به اینکه در روز بین‌المللی پرندگان مهاجر هستیم، میخوایم بیشتر راجع به کارهایی که سازمان محیط زیست برای پیشگیری از شکار پرندگان مهاجر انجام دادن صحبت کنیم، به ویژه در مناطق شمالی کشورمون. متاسفانه فریدون کنار به قتلگاه پرندگان مهاجر مشهور هست و طبق آمارها ایران دومین کشوری است در سطح جهانی که به قتلگاه پرندگان مهاجر تبدیل شده. خب نکته آقای علی اکبری فرمودن و اون مبالغ جریمه ها و نوع جرایم بوده که به نظر ایشون بازدارنده نیست. بفرمایید.
بله، در مورد اوضاع نامناسبی که در بعضی از نقاط کشور در مورد پرندگان مهاجر داریم از جمله شمال کشور، من با شما موافق هستم. البته اگر که از همون رشته کلام شما رو بخوایم ادامه بدیم،
بله،
تو بحث قوانین و مقرراتی که برای کنترل در واقع شکار و البته برداشت از جمعیت‌های حیات وحش وجود داره، حتما در واقع مسئول اولیه سازمان حفاظت محیط زیست هست برای اینکه نیازها رو بسنجه در واقع و اون متون اولیه قانونی رو تهیه بکنه برای اینکه بره و شکل قانون به خودش بگیره. البته حتما بله، باید برای اینکه بازدارندگی بالایی داشته باشه این قوانین و مقررات، ارقام جریمه های ریالی که دیده میشه یا جریمه های کیفری دیگری که پیش بینی میشه برای متخلفین از قانون باید یک مقدار تشدید بشه. منتها خب این تاثیرگذاری تو این بحث و این تعیین کننده بودن در این بحث فقط با سازمان حفاظت محیط زیست نیست، در واقع بخش فنی و کارشناسی در حوزه معاونت محیط طبیعی همراه با بخش حقوقی در سازمان باید که همکاری با هم دیگه داشته باشن. بعد از اون حتما سازمان‌های نظارتی در واقع نیروها بازوهای اجرای قانون و البته خب دستگاه قضایی هم باید همکاری داشته باشن.
خب اینا مشخصه خانم الهی، الان چندین و چند ساله که راجع بهش صحبت میکنیم، بله. اما چرا هیچ واکنشی، هیچ اکسون عملی، هیچ عملیات پیشگیرانه در این زمینه نداشتن، همچنان این تلفات ادامه داره؟
در پاسخ به سوال شما، حق با شما، در پاسخ به سوال شما من یک گام جلوتر میرم،
بله.
از در واقع تدوین قانون، گام اول تدوین قانونه، بعد از اون
خب این قانون رو که داریم الان،
بله، حتی همینطور که شما میگین، هرچند قانون حتی اگر همین الان هم توش اشکالاتی میبینیم باید اجرا بشه. اجرای قانون یک بخشش حتما نیروهای در واقع نظارتی و اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست هستن. بعد از اینکه با متخلف برخورد میشه، پای نهادها و ارگانهای دیگر هم به میان میاد، یعنی برای اینکه قانون اجرا بشه با توجه به اینکه در یک پهنه طبیعی معمولاً در واقع کشف تخلف اتفاق میفته و بعد باید متخلف به دستگاه قضایی ارجاع بشه، یک چیزی فراتر از سازمان حفاظت محیط زیست هست. یعنی فکر میکنم اگر قرار باشه پاسخگویی سنجیده بشه، به جز سازمان محیط زیست، نهادهای سیاسی و امنیتی استانهای درگیر ما هم باید بیان و بگن که چقدر میتونن کمک کنن یا چقدر تا به حال همکاری داشتن.
بله، برای مقابله با این موضوع
ارادهی که برای مدیریت این مشکل در کلیت یک استان وجود داره به چه سمتی است؟ آیا به سمت این هست که جلوی این تخلفات گرفته بشه؟ آیا به سمت این هست که افراد متخلف پاسخ خوب باشن؟
احتمالاً پاسخ نه دیگه خانم الهی.
جانم بله،
احتمالاً پاسخ نه.
من به عنوان یک کارشناس پرندگان اون چیزی که در طول این سالها متاسفانه ناظرش هستم و فکر میکنم من دست کم به عنوان کارشناس پرندگان چیزی بیش از این هستم برنمیاد، اینه که دارم میبینم که این اراده وجود نداره. در مجموع منظورم
خیلی ممنون. در کنار این نبود اراده از سوی دستگاه‌های متولی به ویژه دستگاه‌های محلی، همچنان گفته میشه که شکارچیان غیر مجاز زیر سایه ضعف نظارت محیط زیست به سمت شکار گسترده روی آوردن. اما ما 3 دقیقه تا پایان برنامه افق روشن فرصت داریم. آقای علی اکبری، پرسشی هست بفرمایید.
سلامت باشید. من فقط دوست داریم که از این بعد شرایطی پیش بیاد که مهمان پذیران خوبی باشیم. خانم دکتر الهی، ما فقط در حد کوتاه، در حد 1 دقیقه اگه توضیح بدید به ما، ما دقیقا الان میفهمید نهادهای نظارتی باید ورود بکنن، دقیقا باید چیکار بکنن؟
ببینید، وقتی که حتما خبرهای مربوط به در واقع همین اتفاقاتی که در شمال کشور میفته، جست و گریخته، گاهی وقتا دیدید که برخورد میشه با متخلفین در اون حوزه. میدونید اگر که یک اطلاعات ابتدایی داشته باشید از شمال کشور به طور کلی، به طور مثال مثلا فریدون کرا، میدونید که اونجا یه سری دامگاه‌هایی وجود داره.
بله.
و افراد به طور سنتی و عادتی که سالیان سال داشتن اونجا برداشت میکنن،
لازم کارشونه دیگه، معیشتشونه.
البته من رو این یک مقدار به این راحتی رو نمیگم، چون من فکر میکنم رو این که چقدر معیشت این عزیزان بزرگوار، هموطنان ما، به برداشت از این جمعیت ها وابسته است، باید یک بررسی های میدانی دقیق‌تری صورت بگیره. من بر این باور هستم که گرچه حتما نفع اقتصادی باعث میشه که این آقایون، این دامگاهداران، البته دامگاهداران رو من متخلف نمیدونم، لزوما افرادی که بدون پروانه، بدون رعایت قانون در واقع برداشت میکنن صید یا شکار میکنن از جمعیت رو در نظر بگیریم، من فکر نمیکنم که معیشتشون اونقدر وابسته
بله.
باشه. معیشت به معنای رزق و روزی، به معنای این که در واقع نیازهای اولیه زندگی برآورده بشه.
خب میگن در استان گیلان به طور مثال 10 روستا وجود داره که کلیه زمین هاشون رو تبدیل کردن به دام هوایی، پس احتمالا براشون یه سودی داره.
حتما همینطور. میدونید که اینها در واقع در فصل که زراعت برنج، اینها همه شالیزار هستن، یعنی این عزیزانی که این کار رو میکنن در واقع کشاورز هستن، معمولا شالیکار هستن. در 6 ماهه ابتدای سال، در واقع اسفند ماه که فصل کشت برنج شروع میشه، تا تیر، مرداد یا شهریور مشغول کشت برنج و بذر.
خب این نشون میده که بازار خوبی دارن که زمینهاشون رو به دامگاه تبدیل میکنن.
بله، در تایید صحبت شما حتما همینطوره. منتها خب این زمین ملک خصوصیشونه و این کار رو میکنن. اگر بازوی قانون قوی باشه، اگر سازمان حفاظت محیط زیست، نیروهای انتظامی، دادسراها، دادگاه ها مطابق متن قانون، هرچند با اشکالی که در حال حاضر وجود داره، متخلفین رو به پای میز قانون بکشونن، با اونها برخورد بکنن، نیروهای در واقع محیطبان و نیروهای انتظامی بیشتر و بیشتری در منطقه در اون 6 ماهه دوم سال که این اتفاقات میفته
مستقر باشه،
جلوی در واقع علم شدن این دامهای غیرقانونی رو بگیرن. و این که
خب چرا نمیگیرن خانم الهی؟ خب شما
برگردم به اون صحبت اولیه‌ام، بحث این که باید اراده حاکم بر کل این سناریو، بر کل این مسئله،
خب نتیجه این که اراده‌ای وجود نداره برای پیشگیری از شکار پرندگان مهاجر.
به نگاه من اینطور هست که
بله.
اون اراده اونقدر قوی نیست.
درسته.
و همه با هم این رو نمیخوان.
بله.
گرچه احتمالاً در جلساتی که تشکیل میشه موافقتشون رو اعلام میکنن، تأکید میکنن بر این که باید با رخداد این جرائم مبارزه بشه، اما آنچه که بعد از پایان جلسات در تصمیم گیری ها، در اختصاص بودجه، در اختصاص نیرو، در اولویت بندی وظایف بله. در واقع ما ببینیم چیزی جز این هست.
خیلی ممنون از شما خانم الهی. و در یک کلام میشه گفت که سالانه بیش از 400 هزار پرنده مهاجر در سراسر ایران بله قربانی طمع متخلفان غیر مجاز میشه و البته مجاز، چون به طور کلی نباید پرندگان مهاجر شکار بشن. ممنونیم از شما خانم الهی، خدا نگهدارتون. خیلی ممنونیم از شما آقای علی اکبری که امروز همراه افق روشن بودید. باز برای ما پیام فرستادن خانم آمری، نوشتن که پاسخ پرسش شما فلامینگو هست و دوست دیگری هم نوشتن که باید مراقب پرندگان مهاجر بود. بله پاسخ سوال ما هم دورنای سیبری بود به نام امید که هر سال برای زمستان گذرانی و فصل پاییز به سمت مناطق شمالی ایران مهاجرت میکنه. خب برنامه امروز هم به پایان رسید. خیلی ممنونیم از همراهی و توجه شما. به اتفاق آقای علی اکبری و سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خداحافظ.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر. شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 0-21-77-28-48-22-4.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
به خدا دلار داغون میکنه، نگاه شکار میکنه، یه گوشون پشت سرش جای میکنه، جون دلو نگاه شکار میکنه. نگار درد دو نبینو، نگار رو من نبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. نگار درد دو نبینو، نگار رو من نبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. این یار دل نداره، همه سر به سر و میذاره، با اون نزاداش صدای پای شکار سر و میاره. دل زنگ یارم، ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یادشم و یارو نمیافتم. تاب مشگونش دل شده غیرونش، منو میکشه دل بر بیرون بدیدارش، و ناز و اطفارش دلو میکنه پر پر. نگار درد دو نبینو، نگار رو مهجبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. نگار درد دو نبینو، نگار رو مهجبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. این یار دل نداره، همه سر به سر و میذاره، با اون نزاداش صدای پای شکار سر و میاره. دل زنگ یارم، ولی یارو نمیاد
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای رادیوی سلامت.